بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه تشفعی لی و لنا فی الجنه. آمد این گونه ولی هرچه که آمد نرسید، عشق همواره به مقصود و به مقصد نرسید، که اویس قرنی هم به محمد نرسید، عاقبت حضرت معصومه به مشهد نرسید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها. خیلی ممنون که مثل همیشه و مثل هفته های قبل عصر ایمان رو دنبال میکنید. این هفته هم در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی هستیم. ابتدای برنامه عرض سلام خدمت ایشون دارم و ازشون خواهش میکنم خدمت شما سلامی داشته باشند. در ادامه برنامه مباحثم رو با ایشون مطرح خواهم کرد. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
سلامت باشین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر واهون الله الفدا و همینطور عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها و شهادت سردار رشید اسلام جناب آقای فخری زاده که در روز گذشته به شهادت رسیدن. و این نکته رو عرض بکنم که ما امنیت رو در کشورمون مدیون این عزیزان هستیم و خدا انشاءالله تقاص این ظلم نسبت به ایشون و نسبت به مردم ما رو از دشمنان اسلام و دشمنان ما بگیره.
خیلی ممنون و متشکر از استاد محترم و کارشناس محترم برنامه. بینندگان عزیز، همونطور که استحضار دارید و هفته‌ای گذاشتم خدمتون عرض شد، برنامه عصر ایمان رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر میتونید از طریق ماهواره و از طریق سایت و اپلیکیشن شبکه ولی عصر ببینید. سوالات خودتون رو میتونید به صورت تلفنی با تلفنی که در برنامه زیر نویس میشه از ما بپرسید. ارسال پیام به سایت و به پیج و صفحه اینستاگرام شبکه حضرت ولی عصر در فضای مجازی هم یکی دیگه از راه‌های ارسال پیام به برنامه عصر ایمان است. برنامه‌های گذشته و سلسله مباحثی که توسط استاد محترم در مورد بحث اجتهاد و تقلید طی جلسات گذشته و ماه‌های گذشته در این برنامه گفته شده را هم میتونید در آرشیو شبکه ولی عصر روی فضای مجازی ببینید. حاج آقا، هفته گذشته که بحث راجع به شبهات بود، عرضم به خدمتون که تو فضای مجازی این سوال رو پرسیدند و ما با همین سوال شروع میکنیم. سوال کردن که اشاره کردن به کتاب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، کتاب من لا یحضره الفقیه، و سوال کردن که مگر در قدیم به نص عمل نمی کردند؟ کتاب من لا یحضره الفقیه یعنی کسی که در محضر او فقیه نیست، و چون دسترسی به فقیه نداشتن شیخ مفید این کتاب رو نگارش کردن و نوشتن که چرا ما هم مثل اون زمان کتاب ملایز و فقیه کتاب روایه دیگه، میگن چرا ما به کتاب روایت رجوع نمی کنیم و به فقیه باید مراجعه بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر ممعین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. سوال خوبی رو مطرح فرمودید. در رابطه با شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف، ما برنامه‌های گذشته تقریبا مفصل صحبت کردیم در جای خودش و عرض کردیم که ایشون در قرن چهارم هجری قمری و ابتدای قرن پنجم هجری قمری منشأ اثرات بسیار عظیمی در جهان اسلام بودند و نسبت به ترویج تشیع و پایه‌های علمی برای تشیع یک جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند و خب شاگردانی که تربیت کردن همین کفایت میکنه که دو شاگرد ایشون سید مرتضی و شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف دو شخصیت ارزنده جهان تشیع هستند، به طوری که عرض کردیم در گذشته که شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف هم صاحب دو کتاب از اصول اربعه شیعه و هم صاحب دیدگاه و نظرات فقهی بسیار جدی در تاریخ فقه و اصول تشیع هستند، به طوری که مدت‌های مدید نظرات ایشون منعکس می‌شد. شیخ مفید یه شخصیتی هستند که بعد از مرحوم کلینی، در واقع دومین که مرحوم کلینی دقیقا در عصر غیبت صغرای حضرت ولیعصر بودن، و شیخ مرحوم شیخ مفید در ابتدای غیبت کبرا، یعنی همون اوائل 336 یا 338 هجری قمری تولد ایشون هست و 329 هجری قمری غیبت صغرای حضرت ولیعصر واهون و له الفدا هست، و ایشون یک دیدگاه های خاصی رو مطرح کردن. نویسنده کتاب من لا یحضر الفقیه یکی از کتاب های اربعه شیعه هستن که مورد استناد هست، ابواب فقهی هست، روایات فقهی فراوانی در اونجا دستبندی شده. خب این سوالی که مطرح فرمودید نسبت به شیخ مفید با این ویژگی هایی که درباره ایشون مطرح شده و جایگاه عظیمشون که خب هم مراودات خیلی جدی با اهل سنت داشتن در شهر بغداد و هم خیلی مشکلات برای ایشون به وجود اومدش که دو سه مرتبه تبعید اتفاق افتاده نسبت به ایشون از بغداد، و خب کتب کلامی فراوانی که ایشون نوشتن موجب شیعه شدن افراد زیادی شده. حالا من خیلی توضیح نمیدم، بعد اگر خواستید به اصطلاح زندگی نامه ایشون یا کلیپی رو پخش بکنید در خدمتتون هستم. فقط من به این بخش اشاره بکنم که در پاسخ به این سوال عرض میکنم که اگه قرار بود که من لا یحضره الفقیه بنابر نظر شما کفایت بکنه و ایشون نوشتن در اون دوره اسم کتاب با این عنوان هست، من لا یحضره الفقیه، در واقع کسی که در محضر فقیه نیست، کسی که فقیه نزدیک نیست که بتونه سوال بپرسه، عالمی کتابی نوشت در باب طب از اطباء در اون دوره به نام من لا یحضره طبیب، اگه کسی طبیب گیرش نیامد نتونست مراجعه بکنه چه باید بکنه؟ ایشون این کتاب رو در باب فقه نوشتن، من لا یحضره الفقیه، اگه کسی فقیه در اختیارش نبود نتونست مراجعه بکنه چه باید بکنه؟ اولا خود اسم نشون میده که من لا یحضره الفقیه، یعنی اولا مناسب هست که شما به فقیه مراجعه بکنید، منتها کسی اگه در دست است نداشت فقیهی رو به این کتاب که کتاب روایت در ابواب فقهی خاص هست مراجعه بکنه. اما سوال همچنان باقی است دیگه، شما میگید اگر فقیه نبود به این کتاب مراجعه کنه، پس میشود با این کتاب امور فقهی رو راه انداخت، کار زندگیمون رو راه بندازیم دیگه، بالاخره روایت در اینجا جمع شده. اگر این مطلب مورد نظر خود شیخ مفید بود، سوال اینجا مطرح میشه که ایشون کتاب المقنعه رو نمی نوشتن. ایشون کتابی نوشتن به نام المقنعه. کتاب المقنعه ویژگیش این هست که غیر از حالا بخشهایی داره، بخش اول مثلا بحث اعتقادات مطرح شده، اعتقاد به توحید و نبوت و غیره، اعتقاداتی که یک شیعه باید بداند، بعد وارد فروع احکام که میشوند ایشون ابواب مختلفی رو در اینجا میارن در موضوعات فقهی مختلف، مانند موضوعات که در من لا یحضره الفقیه آورده بودن و حتی بیشتر از اون، و در اینجا فقط نظرشون رو بیان میکنه، فتوا میدهن، مانند رساله توضیح المسائل که در اختیار افراد باشه، فقط تنها این هستش که به صورت عربی هست، یعنی به عربی نوشته شده، در اینجا فتوا میدهن و هیچ سندی، یعنی هیچ که عرض میکنم در قالب موارد سندی برای کلامشون به روایتی استناد نمیکنن. مثال در تصویر، اگر اتاق فهم میتونن تصویر داشته باشن، باب و تطهیر المیاه من النجاسات، باب تطهیر آبها از نجاسات، و اذا غلبت النجاسه علی الماء،
این از کتاب المغنی،
المغنی است، خود کتاب المغنی. من البته گشتم، حالا شاید امداری نقصان از گشتن یا تتبع من باشه که بتونم اون نسخه چاپی رو دقیقا گیر بیارم، حالا من اجمالا گیر نیاوردم، چند جایی که گرفتم همه به صورت تایپ شده است، ولی همون کتاب هست، چون این کتاب بارها و بارها چاپ شده، حالا توضیحاتی داره که عرض می‌کنم، به عربی نگاشته شده و دیدگاهیشون اگر نجاست بر ما غلبه پیدا کرد، تغییر رنگ یا طعم یا بو پیدا کرد، واجب است تطهیر اون آب وجب تطهیر رو به نزهه، باید با نزه این رو تطهیر کرد، کشیدن و امکان را کدن و به دفع این امکان جاریان حتی یعود و الی حال طهاره، باید ازش آب کشید، مثلا از اون چاه اونقدر آب کشید تا رنگ رو از بین بره و اینها. دقیقا کلماتشون کلمات فتواگونه است. این کتاب رو در دستبندی جز کتاب‌های مجرد قرار دادن. این اصطلاح کتاب مجرد اصطلاح جالبی هست. کتاب‌های فقهی زمانی که درش استدلال به معنای اون پشت پرده که روایت باشه، آیه قرآن باشه، موارد این چنینی باشه، همراه با استدلال باشه که اون آیات و روایات هستش، وقتی که اینطوری نیست بهش میگن مجرد. که این کتاب شیخ مفید رو بهش میگن کتاب مجرد، یعنی این که کتابی که خالی از استدلال آیه و روایت هست. حالا ممکنه در صدها مسئله بعضی ذکر کردم مثلا یه تعدادی آیه قرآن و روایت یه جاهای آمده، ولی بسیار به ندرت دیگه. یعنی الان مثلا من از همینجا میرم پایین، هر چه که در رابطه با این مطلب آمده در باب تطهیر المیاه من النجاسات کلام خود شیخ مفید هست و ما میتونیم اینطور بگیم، حالا مقالاتی هم در این رابطه نوشته شده کامل، هر چقدر که پایین بریم شما روایتی، سند روایتی، کلامی از امام معصوم نمیبینید، دیدگاه و نظر ایشون هست که بر اساس صحبتهایی که مخالفین اجتهاد مطرح میکنن نباید برای مقابل در واقع اعتنا باشه یا برای ما قابل اعتماد باشه، چون ایشون اومده
کتاب شبیه همین کتابای توضیح المسائل مراجع محترم که الان در دسترس مؤمنین و کسانی که میخوان تقلید بکنن هست، از همون زمان نزدیک به غیبت صغرا یا زمان عصر شیخ مفید هم بوده و همین کتاب المغنعه تقریبا این کتاب توضیح المسائلیه.
بله تقریبا، که از تقریبا هم بیشتر، یعنی خیلی ها اینطور ذکر کردن که اولین رساله توضیح المسائل به صورت جدی که با سبک و سیاق رساله توضیح المسائل، یعنی در واقع بابهایی داره و بر اساس از کتاب طهارت شروع میشه و تمام کتاب دعوت با صلات و حج و زکات و غیره آمده، فتوا درش وجود داره و اتفاقا در مقدمه هم ذکر میکنن که من برای این رو برای افرادی که میخوام، و خیلی جاها در کلماتشونشون ذکر میکنن که باید این گونه انجام دهد مکلف، افراد باید این گونه به اصطلاح این مسئله رو انجام بدن، یا نظر من این است که این گونه باید باشه آوردن. و جالبه در ادامه قضیه، چون اینجا بحث اصولی در اینجا در واقع مطرح هست، ادامه ایشون، ادامه شیخ مفید، شاگردان ایشون اومدن کتابهایی رو، این دو شاگرد مهم مقصدشون کتابهایی رو در این رابطه تألیف کردن.
خود شیخ صدوق رحمت الله علیه که مؤلف کتاب من لا یزال فقیه هستن، خود ایشون کتاب شبیه المغنعه یا مثلا کتاب اینجوری ندارن؟ چون اشاره سوال کننده به کتاب من لا یزال فقیه شیخ صدوق رحمت الله علیه بود. بله. شما فرمودین که شیخ مفید در همون دوران غیبت صغرا هم کتاب، یعنی دعو علمای شیعه از همون اول دعو مثلا به اصطلاح اصولی بوده.
بله ببینید، شیخ مفید نزدیک به شیخ صدوق هستن و اگر ایشون کفایت میدونستن که صرفا ما روایات رو به مردم عرضه بکنیم، خب همونقدر کفایت میکرد دیگه. شیخ صدوق علالله مقام شریف ملای حضر الفقیر رو که بله اشتباه از من بودش در کلام که من به عنوان کتاب شیخ مفید عرض کردم، همون مقدار بسنده میکردن، اما شیخ مفید آمدن و کتابی با عنوان کتاب المغنعه نوشتن، با اینکه اگر کفایت میکرد همون بود و در جامعه و افراد استفاده میکرد، اما ایشون اومدن کتاب مفصلی رو به نام المغنعه
بر پای نظرات خودشون در
بله نظرات خودشون، منتها همین جالبه که اگر قرار باشه که نظر ندهد کسی، چون مهمترین اشکال اخباری ها به نظر دادنه، اگه قرار باشه نظر ندهد کسی، چون اینا میگن آقا راوی نباید نظر بده دیگه، اگر هم چیزی گفته شیخ صدوق و در من لایزو روایت آورده، شیخ مفید هم بعد روایت می آورد.
من اونطوری که خاطرم هم هست تو اون ادوار تاریخی اصولی و فقهی که شما دستبندی کرده بودید هفته‌های گذشته، اگه اشتباه نکنم شیخ مفید یه سالهایی هم شاگردی شیخ صدوق رو کرده بودن، یعنی در حقیقت یکی از شاگردان زبده و عالی
بله،
ایشون محسوب
میشه. بله بله، با این فاصله کم از عصر غیبت صغرا در ابتدای عصر غیبت کبرا اینطور ورود کردن و کتاب در واقع المغنعه رو نوشتن که این المغنعه پایه میشه. مثلا سید مرتضی یه کتابی می‌نویسه به نام از ذریعه و این از ذریعه در واقع شرح بر کتاب المغنعه هست، تفسیر این هستش و باب جدیدی رو در واقع گشودن. و همینطور شیخ طوسی میاد کتاب عدت الاصول رو میاد در رابطه با در شرح همین کتاب المغنعه که دیگه اینا میشه فتح باب جدیتر برای
علم اصول ماجره. از ابتدای تقریبا میشه گفت از ابتدای غیبت کبرا، یعنی ما اون چیزی که امروز حالا مثلا و اون قرن 10 و 11 که شما گفت فرمودین که مثلا یه دوران تسلط اخباری ها مثلا بر حوزه علمیه شیعی بود، در حقیقت این شکلی از توزیع المسائل که الان داریم میبینیم و این شکلی که الان به عنوان اصولیون مطرح هستند، یعنی تقریبا این کتاب توزیع المسائل، این اجتهاد و این یعنی یه جامعه تقلید بکنن از یک مجتهد، این تقریبا از ابتدای غیبت کبرا بوده و معاصر با زمان غیبت صغرای امام زمان جل جلاله.
بله، و این برمیگرده به همون نیازی که احساس می‌شده، یعنی اینکه مردم اگر در یه دوره‌ای بحث روایات براشون مطرح بوده و میتونستن با حداقل روایات امور زندگیشون رو راه بندازن، اصل نزدیک به معصوم و مسائل کاملا بسیط و ساده بوده و با همون روایات حل میشده، آروم آروم این مسئله کاملا احساس شده که
اشاره هم کردید خودتون در همون ابتدای توضیح، من لا یحضره الفقیه، کسی که در محضر فقیه نیست، یعنی اصل اولی بازم اونی که شما از یک فقیه و مجتهدی سوال بکنی و بپرسی، وقتی حالا در محضر فقیه نیستی این روایت هست میتونی بر طبق سواد و علم خودت از اونا بهره مند بشی. بله. خیلی ممنون و متشکر. راجب شیخ مفید اعلی الله مقام و شریف صحبت کردن استاد محترم و آقای عباسی، یه کلیپی داریم باره میبینیم، برمیگردیم خدمتتون.
در میان دانشمندان اسلامی بزرگانی یافت میشوند که در پیشرفت احکام الهی در جوامع تأثیر بسیار داشته، آثاری جاویدان از خود به جای گذاشتند. شیخ مفید در شمار چنین دانشمندانی جای دارد. نامش محمد ابن محمد ابن نعمان ابن عبدالسلام و کنیه‌اش ابو عبدالله است و در 11 ذی‌قعده سال روز میلاد علی ابن موسی رضا علیه السلام در سال 336 هجری قمری دیده به جهان گشود. شیخ مفید استاد شیخ طوسی و سید مرتضی علم‌الهدا بود. او فقیه و کلامی شیعی بود که بسیار در علم کلام تبحر داشت و مکتب کلامی شیعه در عصر او به اوج کمال رسید. او در مناظرات دینی مهارت خاصی داشت و مناظراتش با قاضی عبدالجبار رئیس فرقه معتزله بغداد و قاضی ابوبکر باقلانی رئیس اشاعره معروف بود. شیخ مفید مورد تحسین و احترام بزرگان اهل تفنن از قبیل ابن حجر عسقلانی، ابن عماد حنبلی، شافعی و دیگران بود. شیخ طوسی درباره او در الفهرست می نویسد محمد ابن محمد ابن نعمان معروف ابن المعلم از متکلمان امامیه است. در عصر خیش ریاست و مرجعیت شیعه به او منتهی گردید. در فقه و کلام بر هر کس دیگر مقدم بود. حافظه خوب و ذهن دقیق داشت و در پاسخ به سوالات حاضر جواب بود. بنابر نقل شیخ طوسی، شاگرد برجسته شیخ مفید، وی بالغ بر 200 عنوان کتاب تألیف نموده است. این عالم ربانی در سال 413 هجری در حرم مطهر امام جواد علیه السلام پایین پای آن حضرت و پس از 75 سال تلاش و خدمت ارزنده درگذشت.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. در خدمت کارشناس برنامه حاج آقای عباسی هستیم. حاج آقا، هفته گذشته داشتید روایاتی رو مطرح میکردید که ادله مخالفین اجتهاد تقلید بود و جوابهای اونها رو میدادید. ادامه اون بحث رو فکر کنم با در خدمتون باشید.
بله، من اون مطلب رو در طور روایات عرض میکنم، ولی قبل از اون فقط یه نکته رو من در طور شیخ مفید اضافه بکنم که با بحثی که معذرتون داشتیم این مطلب روشن شد و ثابت شد که شیخ مفید که از اعاظم علمای شیعه هستن در عصر غیبت کبرا و صاحب آثار عظیمی، نزدیک 200 اثر، همونطور که در کلیپ هم اشاره به آثار شد، نزدیک 200 اثر از شیخ مفید بر جای مانده و مناظرات و گفتگوهای متعدد با علمای اهل سنت و مخالفین داشتن و یک شخصیت بسیار تأثیرگذار در تاریخ تشیع هستن، ایشون کتابی با این عنوان داره و مخالفین اجتهاد باید بیان این مطلب رو پاسخ بدن که اگر قرار هستش که
فقط
اجتهاد باطل باشه، فقط بره باید عمل بشه، چطور شیخ مفید خلاف این مسئله عمل کرده؟ بنابر دیدگاه شما خلاف این مسئله عمل کرده و اگر شما بیایید اون روایات اجتهاد در واقع قول به رأی و اینها رو بخواید تطبیق بر اصولیین بدید، اولین اصولی که آمده و فتوا داده و فتاوای خودش رو بدون اسناد روایش نقل کرده شیخ مفید است. و جالب استش که در این نظرات آمده یه جورایی از روایت در واقع صرف و بر اساس فقط روایت عمل کردن فاصله گرفته و نظرات و بحث عقلی رو و بحث‌های این چنینی رو هم ورود داده. این نکته اول. بعد از این ما سراغ به اصطلاح روایات میریم، روایاتی که مورد استناد عرض کردیم قرار گرفته توسط جریان‌ها و شخصیت‌ها و افرادی که در رابطه با اجتهاد و تقلید دیدگاه منفی داشتن. یکی از روایات که در واقع زیاد هم بهش استناد میکنن در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی هست از امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه. بهار الانوار الجامع لدرر الاخبار الائمه الاطهار که علامه مجلسی شخصیت بسیار والا مقامی در بین شیعه هست و زحمات بسیار زیادی رو در واقع وصف نشدنی در برای شیعه امامیه کشیدن با نوشتن کتاب بهار الانوار و دیگر کتب ارزنده شون. در جلد دوم این کتاب چاپ دار و احیای تراث العربی بیروت صفحه 84 وقال امیر المومنین علیه السلام یا معشر شیعتنا والمنتحلین مودتنا ایاکم و اصحاب الرأی فانهم اعداء السنن، برحذر باشید ای شیعیان ما، کسانی که ادعای محبت ما رو دارید برحذر باشید، بپرهیزید از اصحاب رأی که اینها دشمنان سنت هستند، دشمنان روایات هستند. که من دیدم همین آقایم که هفته های گذشتهش کلیپ پخش کرده آقای اللهیاری این روایت رو گاه همین تیکش رو میخواند که ایاکم و اصحاب الرأی فانهم اعداء السنن. خب تفلتت منهم الاحادیث ان يحفظوها و عیتهم السنه ان یعوها فاتخذوا عباد الله خولا و ماله دولا. شروع میکنه مفصل در روایت که اینها خلاصه احادیث رو نگهداری نمیکنن، نمیدونم عباد خدا رو بنده خودشون قرار میدن، اموال رو برای خودشون به اصطلاح میخوان و فزلت لهم الرقاب، گردنها رو براشون باید کج بشه گردنها و اطاعهم الخلق اشباح الکلاب، علیعوذ بالله خلق باید اینها رو اطاعت بکنن مثل سگ و نازع الحق اهله، اینها با به اصطلاح حق و اهل حق نزاع و دعوا دارن و تمثلوا بالائمه الصادقین و هم من الكفار الملاعین، ملاعین یا ملاعین.
اینا این ملا تا این ملا این که فرمودید اینا همه صفاتی که به امیرالمومنین برای اصحاب الرأی
بفرمودن، برای اصحاب الرأی میارن. بعد فسألوا عما لا يعلمون فعنيفوا ان يعترفوا بانهم لا يعلمون، تا آخر که حالا میگه آقا اینا سوال بکنی سوالو نمیدونن، در واقع به رأی خودشون عمل میکنن، به قیاس به سلا عمل میکنن. اما لو کان الدین بقیاس لکان باطل الرجلین اولا بالمسح من ظاهرهما. خب ما در اوتا این روایت ببینید، این روایت اگر این اصحاب الرأیی که این بعضی از این آقایون بارها و بارها به این استدلال میکنن، این میگن آقا ایاکم و اصحاب الرأی، هی دارن بهش استدلال میکنن.
اگر این به چه معنوست استاد؟
بله
معنوش اگه بخوایم دقیق معنا کنیم
میگه برحذر باشید،
نه همون اصحاب الرأی، فقط
اصحاب الرأی یعنی صاحبان یا پیروان رأی. این رأی رو به معنای نظر میشه گرفت، اما معنای درستش الان نظر به معنای اینکه میگن آقا نظر شخصی، یعنی اینکه این افراد، این آقای مثل اللهیاری حمله بر این میکنه که این نظر شخصی، یعنی افراد بیان به رأی خودشون عمل بکنن. تو روایات فراوان اومده مقابل استفاده از معصومین و کلام خدای متعال اینکه آقا کسی به رأی خودش اگر عمل بکند به دین به رأی خودش عمل بکنه. اینها میگه اینها دشمنان روایات هستن، سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستن. خب یه موقع یه تیکه این یه تیکه رو داریم با صد جور چسب، شاید بگیم آقا کلام شما بالاخره یه جوری بگیم آقا این اصحاب الرأی رو شما بیایید حمل کنید بر مجتهدین شیعه، بر علمای شیعه. خب اما شما نگاه به بقیه روایت نمی کنید که بقیه روایت چه اوصاف زشتی رو برای اینها آورده، چه اوصاف ناشایستی رو برای اینها آورده. اینها کسایی که نازع الحق اهل، با اهل حق منازعه میکنن. اینها مردم رو به اطاعت خودشون یه جوری میگن بیاید اطاعت ما، که نمیدونن سگ به اطاعت، مثل سگ اینها بیفتن به پای اینها برای اطاعت. تمثلوا بالائمه الصادقین، اینها کفار مورد لعن هستن. خب این ویژگی ها آیا با ویژگی های علمای شیعه جور در میاد؟ که تا بارها آقای علایاری ادعا کرده آقا اینها کسانی از اعاظم شیعه، صاحبان تشرف، که حالا من اینو مفصل بحث خواهم کرد، صاحبان تشرف های مکرر محضر حضرت ولی صاحبان الله الفدا، که خود علمای اخباری اینها رو صاحب تشرف دونستن، مانند آستابالحسن اصفهانی، علمای بزرگ و عظیم القدری. آیا این ویژگی ها برای اون علما قابل تطبیق هستش؟ ضمن اینکه آخر روایت دقیقاً مقصود از رأی رو که قیاس هست مشخص میکنه، اما لوکانت دین بالقیاس، خط آخر، لوکانت دین بالقیاس لکان باطن الرجلین اولا بالمس من ظاهر ما. اگر قرار باشه قیاس اتفاق بیفته باید باطن رجلین به اصطلاح مس بشه، یا مثلا چی بشه تا بخواد روی به اصطلاح پاپ، اصلا بحث قیاس رو داره مطرح میکنه. چیزی که فتاوایی که عامه نسبت به این ماجرا دارن، علمای اهل سنت دارن و بر اساس قیاس دارن اون فتاوا رو انجام میدن، که در موارد متعدد اتفاق میفته و حضرت داره قیاس رو نفی میکنه. خب اینم که صریح این قضیه. نکته دیگه، آقای اللهیاری شما بیام بگو که ایشون این روایت رو در چه بابی آوردن. حرف علامه مجلسی رو شما ببین در بهار الانوار در همون جلد دو در صفحه 81 که اول باب هست، باب 14، چی هست در این باب؟ من یجوز و اخذ العلم منه و من لا یجوز، کسانی که اجازه داریم اخذ علم کنیم از اونا، کسانی که اجازه نداریم. و ذم و تقلید و نهی عن متابعت غیر المعصوم فی کل ما یقول، ذم مذمت تقلید و نهی از متابعت غیر معصوم در هر چه میگوید، و وجوب تمسک به عروت اتباعهم علیهم السلام، واجب بودن تمسک به ریسمان تبعیت از اهل بیت علیهم السلام، و جواز الرجوع الى رواة الاخبار و الفقهاء الصالحین. بله ما تقلید و تقلید کورکورانه هر آنچه میگویند در همه موارد عین ائمه معصومین عرض کردیم که به اون معنا نخواهیم داشت و نداریم. اگر کسی رو پیدا کردیم، عالمی رو که همه ویژگی ها رو داشتش، موافقتا لامر مولا، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، همه این ویژگی ها صائنا لنفسه بودش، ویژگی ها رو داشت، اون در مسائل فرعی شرعی با اون ویژگی های خاص که اگر مخالفت 100% با نص نکنه و غیره ما ازش تبعیت میکنیم.
یعنی میفرمایید با این عنوانی که علامه مجلسی زدند در ابتدای بابی که این حدیث رو اونجا آوردند، اصلا منظورشون روات و فقها و اینا نیستن، منظورشون کسی که خارج از
کسی که میشود و کسی که نمیشود. ایشون تصریح میکنه بعدش، و جواز الرجوع الى روات الاخبار و الفقها الصالحین، فقیه صالح ازش جایزه، راویان اخبار ازش جایزه تبعیت بکنی. فقیه صالح، روات اخبار و فقها الصالحین در واقع یه دسته هستن، کسانی که تسلط و احاطه به دیدگاه معصومین، به روایات معصومین دارن، بر اساس اون فتوایی رو برای مردم میدن و الا معنا نداره. اگر قرار شد ربات اخبار فقط ربات اخبار دیگه شون نمیگه فقهای سالم، میگه ربات اخبار دیگه. این ربات اخبار به معنای این نیستش که ما یه راوی رو پیدا کنیم یه روایت برام نقل بکنیم و ازش تبعیت بکنیم، و الا در همه دوره در دوره خود ایشون نیاز نبود دیگه، راوی نمیخواست باشه دیگه، این همه کتاب روایت بود، به روایت به کتب روایت مراجعه میکردن، حتی دیگه لازم نبود خود ایشون کتاب برای مردم بنویسه توضیح بده، لازم نبود بیاد کتب روایی رو ایشون توضیح بده و بررسی سندی بکنه. مرآت العقولشون توضیح در واقع بررسی سندی جدی نسبت به کافی مرحوم کلینیه. و اگه قرار بود که بگه آقا روایت خیلی خوب، روایت در اختیار افراد هست، افراد برن عمل بکنن، این مطلبی که ایشون مطرح کردن به راویانی برمی، روایت دیگه هم اینجوری فراوان هست، حالا عرض خواهیم کردش، روایات دیگر هم فراوان هست که مقصود از این روایات دقیقاً اونهایی که کلام امام معصوم ول میکنن، میرن شروع میکنن با قیاس خودشون، با استحسان خودشون، با مساله مرسله خودشون میخوان فتوا بدن برای مردم. خب
استاد یه سوال اینجا ممکنه بعضی مطرح بکنن، ببینید ما توی فقه اهل سنت یه سری مسائلی داریم که خب علمایش از همون ابتدا این روایتی که از امیرالمؤمنین هم هست اونجا نهی شده، از قیاس، ما از قیاس نهی شدیم، از استحسان نهی شدیم، و حالا اون مطالب دیگه‌ای که اهل سنت بر طبق اون فتوا میدن. خب اونایی که الان مدعی اخبارگری هستن میگن آقا شما از اون طرف، ما دو طرف هم ما هم شما قبول دارید که باید قیاس نکنیم، استحسان نکنیم، بر پایه روایات فتوا بدیم. خب اون قیاس و استحسان اون طرف است، اینورم اصولین مثلا استصحاب دارن، اصل براءت دارن، اصل تخییر دارن. خب این اصول هم عین همونه دیگه، ما اصلا میگیم کلا اینا رو بذارید کنار، فقط به روایت عمل بکنید. یعنی اون بله، اون طرف اهل سنت اصولشون، اصول فقهشون بر مبنای قیاس و استحسانه، اینور مثلا بر مبنای استصحاب و اصل براءت و اصل تخییر و سایر اصوله. میگن مثلا این دو تا رو کلا بذاریم کنار، برای این چه جوابی دارید؟
عرضم خدمتون، ببینید اون چیزی که در رابطه با اصول اونها هستش، خب این باطل بودنش با ادله شرعیه و روایات کاملا محرزه، مثل قیاس، غیر از قیاس منصوص العله، بله نص داریم در مقابلش، و اصل اون قیاس به خاطر اینکه توی مواردی داره قیاس اتفاق میفته که اصلا ما خیلی از جاها اصلا دقیقاً حکم مقابلش داریم در روایات معصومین، اینا از روایات معصومین اعراض کردن، رفتن یه اصلی رو برای خودشون،
دقیقاً همون اصحاب الرأی که الان اینجا گفته میشه،
بله اصحاب الرأی که اینجا گفته میشه، یعنی ظن غیر راجح هست، ظن نیست که مورد اعتبار از نظر شرع نیست. چرا؟ چون بارها و بارها خلاف مسئله ثابت شده، معصومین خلاف اون رأی، خلاف اون قیاس، خلاف اون استحسان صحبت کردن، مواردش هم متعدد هست. از این طرف اون مواردی که به عنوان اصول در فقه شیعه داره اتفاق میفته، اینها برگرفته ای از روایات معصومینه. مثلا استصحاب دقیقاً تأمل شده، توضیح داده شده، در واقع برگرفته ای از روایاتی از روایات معصومین علیهم السلام هستش. مثلا حالا اگه من بخوام همین استصحاب رو که شما فهمیدین به طور مثال توضیح بدم، ساده که بینندگان عزیزمون آشنای با قضیه بشن، البته واقعا سخته دیگه، حالا استصحاب یه سال مثلا در اتاقش بحث میشه، حالا ما مثلا میخوایم تو 5 دقیقه در یه برنامه زنده تلویزیونی صحبت بکنیم با بیننده‌ای که متنوعن دیگه، به هر حال از هر قشری میتونن بیننده ما باشن. استصحاب بخوام توضیح بدم، شخص میگه آقا من وضو داشتم، وعده خدمت امام معصوم، من وضو داشتم، الان شک کردم که وضوی من باطل شده یا نشده، الان چیکار کنم؟ باید حتما برم وضو بگیرم یا میتونم بگم وضو دارم نماز بخونم؟ حضرت اینجا میتونم بگم برو وضو بگیر، مواردش هم قبلا عرض کردین دیگه، یه روایت اون روایت مثبته این بود، برو وضو بگیر، یا بگم وضو نگیر.
برای ارشاد عمه معصومین به سمت اجتهاد،
بله به سمت اجتهاد که حضرت توضیح میدادن، نمیمدن اصل حکم رو بگن، توضیح میدادن. در این روایاتی که از معصومی رسیده در باب استصحاب، حضرت نفرمودن که برو وضو بگیر یا نه برو نماز بخون، یه کلمه بگن تمام. حضرت فرمودن که لا تنقض الیقین بشک ابدا، یقین گذشته تو که وضو بوده با شک فعلی که عدم وضو هستش که ممکنه شک دارم که وضو باطل شده یا نه، باطل نکن، بل انقضه به یقین آخر، بلکه اون رو نقض بکن با یه یقین دیگه. یعنی وقتی وضوع تو باطل شده که یقین میکنی که وضوع باطل شده، تا وقتی که یقین نکردی حالت سابقت رو حفظ بکن. خب این قاعده است توی کلام معصوم در میاد. کلام معصوم فقط این نیستش که ظاهر قضیه. یه موقعی ما میخواستیم حضرت در رابطه با مثلا شراب حرف میزنه، ما شرابو بیایم در رابطه یه چیزای دیگه خودمون همینجوری بگیم، اینم پس اون حکمو داره، این اشتباهه.
یعنی همون یقین سابق شک لاحق.
بله این یه قاعده است.
این یه قاعده است. خب بله. شما الان فرمودید که در سوالی که از معصوم علیه السلام پرسیدن راجع به وضو، امام فرمودن که لا تنقض الیقین به شک.
بله.
خب این میشه اصل استصحاب. و خب حالا مطلبم راجع بهش خیلی زیاده. خب اینو توضیح دادید راجع به اصول عملیه شیعه. قیاس هم یه توضیح میدید و اینکه چرا نهی شده؟
بله، قیاس این هستش که حکمی که در رابطه با یه موضوع آمده، من یه دونه از اون در واقع قرآنیش که مربوط به خود ابلیس میشه میگم، بعد یه دونه فقهیش هم میگم. در اونجا آمد ملاک برتری رو ابلیس وقتی که خدا بهش گفت به آدم سجده کن،
من از آتش
احسن و
آدم از خاک،
آدم از خاک و آتش از خاک برتره. ملاک برتری رو یه ملاکی برای خودش در نظر گرفت، یه حکمی ازش استخراج کرد که آقا من از آتشم، آدم از خاک، آتش از خاک برتره، پس این نتیجه گیری قیاس اینه، پس من از آدم برترم. دیگه نه در نظر نگرفت که یه چیزایی به این آدم اضافه شده، افزوده شده.
نه اصلا در مقابل این شده.
بله خدا هم فهمونده. قیاس چرا باطله؟ به خاطر اینکه یه نکاتی رو در نظر نمیگیری. در این مورد یه نکاتی رو در نظر نگرفته. یعنی همین گفته چون آتش از خاک برتره، من هم از آدم برترم. آقا اینجا این آدم یه افزودنی‌هایی داره، مثل علمی که خدا بهش داده، که برتره. برفرض اگه بخواید کامل هم شروع کنید، چرا قیاس باطله؟ به خاطر اینکه داره بر اساس یه ملاکی گفته میشه که اون ملاک در نظر شارع نیست، یا ضدش در نظر شارع. شارع نگاه نکرده که اینو از خاک آفریده، اینو از آتش کدوم بالاتره. شارع داره به علم اینها نگاه میکنه، شارع داره به کارکرد اینها نگاه میکنه که این با چه ویژگی هستش برتر از اینه. حالا در مسائل فقهی،
بله مثال فقهیش رو بگید فکر کنم خیلی روشن.
بله در مسئله فقهی یه مسئله که خاطرم هست در رابطه با اینکه آقا اگر کسی به اصطلاح در حالت احرام، در حرم شکاری انجام بده، صیدی انجام بده، این صیدی که انجام بده در خود قرآن هست، آیش تو ذهنم نیست، شکار صیدی انجام بده، این باید یه در واقع قربانی بده، حالا شطور کفاره. یا شطور کفاره باید بده. دومی هم شکار کرد باید کفاره بده. خب یعنی اولی مثلا یه دونه، دومی دوتا، یا نه اولی یه دونه، تو ذهنم نیست، ولی به سومی که میرسه خدا میگه هیچ کارش نداشته باشه، نمیخواد کفاره بده دیگه. میگه آقا میگه این دیگه اصلا عقابش دنیایی نیست، این دیگه بمونه برای آخرت. حالا اگر بخواد یه فقیهی بیاد قیاس بکنه، میگه مثلا اولی یه شطور، دومی دو تا شطور، سومی سه تا شطور، در حالی سومی خدا میگه من دیگه کارش ندارم. اینجا نص داریم، این قیاس باطل هستش. موارد متعدد مثل اینکه آقا اینطور بعضی اومدن چی کردن، گفتن آقا خب شما به جای وضو، توی چیزای روایت اهل سنت اومده، شما به جای وضو میخوای بدل از وضو وقتی میخوای تیمم کنی چیکار میکنی؟ همون اعضای وضو رو خاک میزنی بهش دیگه. شما دوتا دستتو که باش وضو میگیری چی میزنی؟ روی دست میکشی، روی صورت میکشی، روی دست میکشی. این اجزای وضو رو شما چی کردین؟ در واقع خاک مالیدید. گفتن خب حالا تو تیمم چی کار کنیم؟ گفت تیمم همه بدن رو آب میزنید، حالا همه بدن رو خاک مال کنید، مثلا لخش رو روی خاک بغلت،
همه بدن آب میزدید توی تیمم همین کارو بکنید.
بله توی غسل، توی غسل همه بدن رو آب میزنید، حالا تو تیمم همین کارو بکنید، بدن رو مثلا لخ بشید، روی خاک بغلتی، بگی آقا این تیمم بدل از غسل. اینطوری نیست که، این قیاسه. موارد فراوانی در تو یا استحسان، اون چیزی که مثلا به ذهنشون میاد این مناسب است، الان صلاحه. آقا صلاحو که همینجوری که نمیشه تشخیص داد اصلا. تفاوت بین اون مجتهدین در اهل سنت که اهل قیاس و رأی و استحسان و مصالح مرسله و اینها بودن با اون چیزی که در شیعه هستش، این که آقا در شیعه محور نصوص اهل بیت علیهم السلام، محور قرآن و روایات اهل بیت.
هر جایی هم اگر ببینن که اون فتواشون که بر طبق اون اصول عملیه به دست میاد، حالا چه استصحاب، چه تخییر، چه براءت، اگر خلاف نص باشه میذارنش کنار دیگه به راحتی.
بله اصلا در اون موارد ابتداعا مورد مراجعه نیست، ابتداعا به نصوص مراجعه میشه. اون موارد مال جاییه که به نص جدی اصلا. به نص جدی برخورد نمی‌کنیم، نص متناسب با اون نیست. خب حالا از این، یعنی میدونی مثل این چی میمونه؟ مثل این میمونه که من میخوام توضیح بدم هر دو عمل کردن به نظر اهل بیت علیهم السلام، کار به این ندارم که کسی اشتباه ممکنه اجتهاد بکنه، خب بله اشتباه که همه جا هست، ولی اصل قصه این هست. میدونید چیه؟ یا آقا از شیوه اهل بیت علیهم السلام، از کلمات کلی اهل بیت علیهم السلام، مثلا ما تو قرآن یه کلمه، اینو میخوام بزنم مثال خیلی روشنه، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. آقا اگه کسی تعظیم شعائر بکنه، تعظیم شعائر حج و عمره من شعائر الله، ان الصفا والمروه، صفا و مروه شعائر الهیه، حج هم شعائر الهیه. سوال، عزاداری کجا در قرآن نوشته که شعائر الهیه؟ بعد عزاداری میگه ما از طریق اهل بیت ما فهمیدیم که اصل عزاداری، اصل گریه کردن برای امام حسین از شعائر الهی، درسته یا نه؟ خب زمان معصومین سینه زنی وجود داشته، زنجیر زنی وجود داشته، خب سینه زنی هم در موارد بوده، آیا زنجیر زنی داشتیم در زمان معصومین علیهم السلام؟ بعضی از مدل‌های پذیرایی در عزاداری یا خود عزاداری، بعضی از مدل‌ها آیا در زمان معصومین بوده؟ ما اینو از کجا داریم استنباط می‌کنیم؟ این بهش نمیگن قیاس، این متوجه میشه که آقا میگیم آقا اگر یک نوع عزاداری بود که این عزاداری مخالف دیدگاه اهل بیت، مخالف نص صریح از اهل بیت نبود، در یک قومی در یک جایی یه نحوه عزاداری میکنن، مثلا میگردن سینه میزنن، خب این گشتن، دور گشتن، دست رو شونه کنار دست بزن سینه بزنن، خب این که در زمان اهل بیت نبوده که به این شکل، که خب نبوده، پس ما باید ما بگیم که نه ما فقط به روایت عمل میکنیم، این شد قیاس. شما داری اجازه، آقا ما قاعده ای داریم در میاریم از کلام معصومین، این قاعده مثل اون قاعده استصحاب میمونه که آقا میگیم آقا یه قاعده ای هست به نام تعظیم شعائر، تعظیم شعائر گاهی این بحث تعظیم شعائر که الان تو فتوای مراجع هم هست دیگه، گفتن آقا لباس مشکی در عزای معصومین پوشیدن، این لباس مشکی چه گفتن فهمودن این تعظیم شعائره. خب این تعظیم شعائره ما داریم از قاعده کلی کلام معصوم تعظیم شعائر رو داریم استخراج میکنیم، خب این میشه از کلام معصوم قاعده ای رو استخراج کردن که این قاعده حساب و کتاب داره، به خاطر این یک سال استصحاب طول میکشه، در درس مراجع خوندن استصحاب، فهمیدن استصحاب، به خاطر اینکه همینجوری نیستش که ما بگیم آقا امام معصوم این کلام فهمیدن، ما یه قاعده ازش استنباط کردیم تموم شد رفت، نه، زمان بره، یعنی باید با حساب و کتاب باشه، قاعده براءت
و شک و لاحق یه خطیشه، کلی داستان داره،
کلی داستان داره، بله، لذا باید با موارد دیگه، با کلام معصومی، با سیره معصومی، با اینا در تعارض و تناقض نباشه. لذا ما میخوام بگم دعوای ما دعوای بر سر این نیست که ما کلام اونا میخوان کلام معصوم رو نگه دارن، علیه از الله ما میخوایم بذاریم کنار، نه، هر دو به دنبال کلام معصومه.
این سوال رو که پرسیدم و بحث قیاس و استحسان و این برم با اصول عملیه، میخواستم به همین مطالبی برسم که شما فرمودین که در این طرف ملاک کماکان و از ابتدا آیه قرآن بوده و روایت اهل بیت علیهم السلام، ولی اون طرف نه، این نیست، مثلا استحسان کردن یا قیاس کردن در حالی که خلافش روایت بوده یا خلاف آیه قرآن مثلا شده.
بله اصلا اونا به دنبال این مبنای از اهل بیت تبعیت کردن نبودن، به دنبال گرفتن روایت از اهل بیت علیهم السلام نبودن، حتی نسبت به روایت پیغمبر تو همه مذاهبشون جدی نبودن که آقا روایات، همه روایات رو ما بریم تتبع بکنیم. ما مثلا در مذهب ابو حنیفه آقا 17 روایت رو به صورت کل روایات صحیح میدانسته، خب بقیهش به راحتی، یعنی خیلی سریع میرفتن سراغ قیاس و استحسان و مساله مرسله و اتفاقای اینجوری. بله راحت میشه، اما
اشتباه عذاب داره،
بله، عقاب و عذاب و حساب و کتاب روز قیامت، که آقا دقیقاً اون چیزی است که به غیر در واقع رأی خدای مطابق، غیر دیدگاه و نظری که مطابق با حکم خدا هستش عمل کردن میشه.
خیلی ممنون و متشکر. میان برنامه ابتدای که دید یه زندگی نامه مختصری از شیخ مفید علامه مقام شریف بود. یه میان برنامه دیگه ببینید در مورد توقیع شریف حضرت حجت خطاب به این عالم بزرگوار.
نامه امام زمان عزیزمان به شیخ مفید. این نامه رو خیلی ساده میتونیم با وضعیت امروز وفق بدیم. گویی امام داره با همون صحبت میکنه. از آنجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانید. خداوند عزت و توفیق اطاعتش را به آنان مرحمت فرماید و مهمات آنان را کفایت کرده در پناه لطف خیش محفوظشان دارد. با یاری خداوند متعال در مقابل دشمنان ما که از دین خداوند روی برگردانده اند بر اساس تذکرات استقامت کن و با خواست الهی دستورات ما را به آنان که از تو میپذیرند و گفتار ما موجب آرامش آنها میباشد ابلاغ کن. با اینکه بر اساس فرمان خداوند بزرگ و صلاح واقعی ما و شیعیانمان تا زمانی که حکومت در اختیار ستمگران است در نقطه‌ای دور و پنهان از دیده‌ها به سر می‌بریم، ولی از تمام حوادث و ماجراهایی که بر شما می‌گذرد کاملاً مطلع هستیم و هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. از خطاها و گناهانی که بندگان صالح خداوند از آنها دوری می کردند ولی اکثر شما مرتکب شدید با خبریم. از عهد شکنی ها و پشت سر گذاشتن عهد و پیمان ها با اطلاعیم که همین عوامل موجب بدبختی و دوری شما از حریم ولایت شده است. گویی اینها از لغزش های خود خبر ندارند. با همه گناهان ما هرگز امور شما را مهمل نگذاشته شما را فراموش نمی کنیم و اگر عنایات و توجهات ما نبود مصائب و حوادث زندگی شما را در بر می گرفت و دشمنان شما را از بین می بردند. پس از خداوند بترسید و تقوا پیشه کنید و به خاندان رسالت مدد رسانید. در برابر فتنه هایی که پیش می آید و البته عده‌ای در این آزمایش و برخورد با فتنه ها هلاک می شوند مقاومت کنید و البته همه اینها از نشانه های حرکت و قیام ماست. اوامر و نواهی ما را متروک نگذارید و بدانید که به رغم کراهت و ناخشنودی کفار و مشرکان خداوند نور خود را تمام خواهد کرد. تقیه را از دست ندهید. من ولی خدا هستم. سعادت پویندگان راه حق را تضمین می کنم. پس سعی کنید اعمال شما طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما را فراهم نماید بترسید و دوری کنید. امر قیام ما با اجازه خداوند به طور ناگهانی انجام خواهد شد و دیگر در آن هنگام توبه فایده ای ندارد و سودی نمی بخشد. عدم التزام به دستورات ما موجب می شود که بدون توبه از دنیا بروند و دیگر ندامت و پشیمانی نفعی نخواهد داشت. ای شیخ مفید، خداوند شما را با الهامات غیبی خود ارشاد و توفیقات خیش را در سایه رحمت بی پایانش نصیب ما فرماید.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. راه‌های تماس با برنامه هم ابتدای برنامه گفتم باز هست، دوستان میتونن نظرات و سوالات خودشون رو برنن، انتقادی دارن به برنامه از همین طریق با ما در میون بگذارن. حاجا راجع به این، چون تماس هم داریم، راجع به این کلیپی که از توقیع شریف امام زمان بود به محضر شیخ مفید، اگر نکته‌ای دارید خیلی کوتاه بفرمایید تا ما بحث ادامه بدیم.
من همینقدر عرض بکنم که این توقیع شریف از جانب حضرت ولیعصر خطاب شیخ مفید که در همینجا لقب شیخ مفید رو هم به عنوان شیخ مفید به ایشون دادن حضرت ولیعصر، و هم ارشادات و هم تأییدات فراوانی نسبت به علمایی که بر همین منهج بودن، و اگر قرار بود که این گونه دین منحرف شود تا به امروز 14 قرن از صدر اسلام گذشته و هیچ کجا جلوی اون رو امام زمان نگیرند و امروز در واقع غلبه اصولیین در کل جامعه تشیع باشه به عنوان انحراف، خب واقعا باید شک بکنیم به اینکه خب این مذهب اگه قراره که اینطوری بشه، چون ما معتقد هستیم که بر اساس قاعده لطف حتما حضرت مراقبت از انحراف کلیه جامعه تشیع بر این اساس دارن و این توقیع شریف و توقیعاتی که خطاب به ایشون دارن و داشتن حضرت، و همینطور اون مواردی که خدمت حضرت رسیدن و مکاشفاتی که اتفاق افتاده و تشرفاتی که اتفاق افتاده نشون دهنده این هستش که اصل و اساس این منهج مورد تایید هست. بله ممکنه اشتباهاتی هم در کنار باشه، ولی این نسبت به اصل نمیتونه ضربه وارد کنه.
خیلی ممنون و متشکر. تماس داریم از بینندگان عزیز و محترم، برنامه رو با تماس‌ها و سوالات بینندگان ادامه بدیم. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرض شد خدمتتون که سلام عرض می‌کنم خدمت استاد عزیز و سایر بینندگان محترم. سوال بنده اینه که استاد، ما تو کتاب عیون اخبار رضای شیخ صدوق روایتی داریم که حضرت می‌فرماید ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن و محکمن که محکم القرآن، فرد دو متشابه ها الى محکمه ها ولا تتبع متشابه ها دون محکمه ها فتذلو. سوالم اینه که در کجای این فقه ما، فقه رایج در حوزه‌ای که تدریس میشه، این فضا حاکمه؟ این چیزی که هستش اینی که میگن فلان حدیث ضعیفه فلان حدیث صحیحه، فضای اهل سنت حاکمه، در حالی که اهل بیت گفتن شما باید حدیث و متشابهش رو به محکم برگردونید. در کجای فقه ما این چیز هست؟ ما الان مرحوم شیخ الرحمانی کتابی دارن الفصول المهمه فی اصول الائمه، 3000 اصل فقهی رو ما از ایشون گرفتیم، از اهل بیت تو این کتاب جمع شده. با این کتاب ما اصلا نیازی به این اصول عامه که الان داره تدریس میشه تو اوزان نداریم. این از این الان مثال میزنم، مثلا شما الان فرمودید که در عزاداری حالا مثلا ما بگردیم نگردیم، این خیلی ساده است. حضرت فرمود چی؟ اصل عزاداری که برای ما ثابته. حضرت فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، یا ابهم ما ابهم الله ما ابهمه الله. این جور چیزهای جزئی رو دیگه ما نباید دنبال روایت بگردیم یا دنبال فلان چیز. بس اینه که این متشابه و محکم در کجای فقه ما بهش عمل میشه.
خب حالا من یه سوال از شما داشته باشم، اون قسمت تصحیح روایات که روایت ضعیفه یا صحیح هستش، این روایت رو باید بررسی بکنیم یا نباید بررسی کنیم؟
البته من قصد ندارم که از اخباریان دفاع بکنم، فعلا متعصبم. اینا اینجوری میگن، میگن که ما در رابطه با کتب اربعه یا کتب وسایل اینها هیچ شک در صدور اینها از اهل بیت نداریم، ما همینو صحیح میدونیم، اصلا اینا نیاز به بررسی سندی ندارن، اینجوری میگن اینا.
اگر قرار بود اینطور باشه علامه مجلسی دیگه کتاب مرآت العقول رو نمی نوشت در رابطه با کتاب کافی کلینی که بگه این روایت ضعیفه این روایت صحیحه. این یه نکته. نکته بعدی در رابطه با همون کتب اربعه که میفرمایید، خود صاحب دو تا از این کتابای اربعه تهذیب و استبصار شیخ طوسی هست، درسته؟ بله. کتابی داره ایشون به نام عدت الاصول، اونجا یه کتاب اصولی با همین قواعد اصولی که امروز دارن در واقع رایج هست ایشون در کتاب خودش آورده.
خب این هم اینا میگن که خود و ماره و وطرک و ماره او.
خب من سوالم اینه، کسی که خودش کتاب کتب اربعه رو نوشته، دو تا از شاطه که کتب اربعه رو نوشته، آیا متوجه این نکته علیه الله نبوده که آقا نیازی به اصول نیست، ما همون روایت برای ما کافیه، ما بهش میگیم اون روایت هایی که نوشته رو قبول داریم، این نظری که داشتی که آقا باید ما اصول فقه هم داشته باشیم، قواعد اصولی داشته باشیم، این نظرها به درد نمیخوره؟ آیا احتمال نمیدیم که ما اون هزار سال از ما نزدیکتر بوده به عصر امام معصوم، خودش هم همون کتاب روایت‌ها رو جمع‌آوری کرده، دسته‌بندی کرده و ما امروز سر سفره روایت‌های اون نشستیم، اما در واقع حرف او رو در علم اصول که کتاب عدت الاصول ایشون هستش، اون رو می‌خوایم ما به دیوار بزنیم، بگیم ما کاری به اون نداریم، درسته؟
اهل بیت فرمودن خود و ما روا و ترک و ما روا.
نه خود و ما روا که ببینید الان اون راوی که ما روایت ازش میگیریم، فهم اون راوی الان این یه روایت ما رسیده، ما چجوری بفهمیم که آقا این محکم متشابه کدومه، محکم کدومه، عام چیه، خاص چیه، مقید چیه، مطلق چیه، اینو چجوری باید متوجه بشیم؟
بله اینها همه مشخص شده. مرحوم محمد رضا تهرانی معروف به افضل عصر، حالا به لقب ایشون کار نداریم، ایشون در کتاب موازین و کلام ایشون، کتاب خیلی کوچیکی هم هستش، اونجا قشنگ متشابه و محکم و اصل و اینا رو همه رو مشخص کردن.
خب یعنی همه روایات متشابه و محکم و مطلق و مقیدش دقیقا مشخص شده؟ آره
اینطوری میگن. بله
نه ببینید بزرگوار، اون میشه باز دوباره میشه فهم اون آقایی که شما میگید، مثلا ما قبول نداریم که الان اون شخص اون راوی باشه، ما قبول نداریم که اون مطلبی که اون بیان کرده درست باشه، اون محکم متشابه و مشخص کرده. ببینید
فهم ایشون نیستش، ایشون بله. گفته که من طبق روایت اهل بیت میگم کدوم روایت اصله کدوم روایت فرعه، کدوم اصله کدوم اصل نیست.
خب از ابتدای بحث اینا باشیم، از ابتدای بحث ما یکی از مباحث ما همین بود دیگه، که اون کسی که برداشت خودش رو از روایت میگه، یعنی حرف استاد این بود که باید روایات همه با هم سنجیده بشه. البته بازم معتقدم که حرف جناب آقای عباسی اینجا مقدمه بر حرف شماست. ما قبل از اینکه ببینیم کدوم روایت محکمه و کدوم روایت متشابهه، خب باید ببینیم کدوم روایت صحیح السنده، یعنی واقعا از معصوم صادر شده یا نه. از این که بگذاریم، اصلا ممکنه اون روایتی که شما میگید محکم نیست متشابهه، با اون از بحث رجالی و درایه‌ایش که بخوایم عبور بکنیم، تو همون دست انداز اول این روایت از اعتبار ساقط بشه، ممکنه سند نداشته باشه. حالا از این گذشتیم، شما میفرمایید که سوال ابتداییتون از آقای عباسی این بود که چرا این بحث محکم و متشابه و این مثالی که معصوم علیه السلام زدن در مورد روایت خودشون، که چرا این روایات ما باید مثل آیات قرآن محکم و متشابه و ناسخ و منسوخش در بیاد و بعدش عمل بشه. حاج آقا شما فکر کنم استدلال آقای هاشمی اینه که این کار تو حوزه نمیشه.
نه ببینید این کار این که دارن ایشون میگن در واقع از بیرون دارن قضاوت میکنن، نه این کار در حوزه میشه، یعنی اصلا برای فتوا دادن باید جمع بین روایات، یعنی اینکه روایت عامو ببینیم، خاصم ببینیم، محکمو ببینیم، متشابهو ببینیم، اون محکم متشابه به هم برگرد، یعنی اینا همه انجام میشه. نکته دیگه من عرض بکنم یه لحظه، که این روایتی هم که ایشون گفتن آقا روایت رو بگیر و به اصطلاح اون نظرش رو برگردون و نظرش رو نگی، اصلا این روایت داتا بنو فضاله، این اینا فتحی بودن، یعنی مذهب اون شخص مذهب مورد قبولی نیست، اما در جایی که داره راست میگه روایت ازش پذیرفته بشه. خب این ربطی به اون چیزی که در رابطه با یک مجتهد در رابطه با یک عالم هستش
نداره.
یعنی اونجایی
که داره روایت میکنه و سلسله درسته و حرف درست میزنه حرفش رو بگیر، اونجایی که بر اون اساس فتحی مذهبی خودش داره حرفای خودش رو میزنه، اونجا بله. میشه ایاکم و اصحاب الرأی، اونجا باید نظرشو بذاری کنار.
بله اونجا به خاطر اینکه داره بر اساس عقیده و نظر خودش رو میکنه، اتفاقا این
تایید
فقهای ماست، تایید دیدگاه ماست، اون کسی که عقیدش درست هست داره روایت رو بیان میکنه، یعنی فقهای ما باز هم فقهای ما همون راویان حدیث هستن، چیزی جز راویان حدیث نیستن، چون راوی حدیث یه موقع قرار هستش که فقط نقل روایت بکنه که این میشه تو سلسله سند فقط داره نقل روایت میکنه، ولی یه موقع قرار ما حکم شرعی رو ازش بگیریم، اون وقت اگر کسی مثل بنو فضال فتحی مذهب هستن میگه آقا روایت رو ازش بگیر، اما حق نداری رأیش رو بگیری. بنابراین اگر کسی شیعه امامیه هستش، عالمی عالم شیعه امامیه هستش، روایت و رأی رو ازش بگیر. رأی به این معنای باطل نه، به معنای اینکه توضیح صحیحی و تطبیق صحیحی که بین روایات جمع بکنه و نتیجه نهایی رو. ببینید اول آخر من خدمت های هاشمی عرض میکنم، اول آخر ما نیاز به چی داریم؟
ایشون من فکر کنم با شما هم نظرن تو
بله حالا دارن من سوالش رو پاسخ میدم، معنای این نیست که داریم ایشون رو رد میکنیم. بله
یه نکته دیگه هم که به ذهنم رسید، توی هفته‌های گذشته، حالا نمیدونم جناب آقای عباس، جناب آقای هاشمی هفته‌های گذشته بیننده ما بودن یا نه، اتفاقا یکی از مباحثی که جناب آقای عباسی مطرح می‌کردن این بود که مثلا تو اخبارگری میگن آقا فقط یه روایت، ممکنه یه روایت به دست شما رسیده باشه ببخشید، اما ممکنه اون روایت متشابه باشه، محکم نباشه. حرف استاد این بود که تو روایت بگردید، همه اینا رو با هم بررسی کنید دیگه، درست استاد؟
بله نیاز به بررسی داره و اتفاقا هر جایی که ما کلام یک نفر رو، در واقع فتوای یک نفر رو داریم میگیریم، در واقع داریم جنبندی او و فهم او از روایات رو میگیریم. همین چیزی که خود اینها هم قبول دارن، بالاخره وقتی شما سراغ راوی میری، راوی از بین روایات مطلبی که میگه توضیح میده برای شما، ترجمه میکنه، همه اینها میشه فهم این راوی. شما به ترجمه او اعتماد میکنی، به جنبندی او از بین روایات اعتماد میکنی، به فهم او هم داری اعتماد میکنی. حالا اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
جناب آقای هاشمی اگر نکته‌ای دارید ما در خدمت شما هستیم.
بله من یه نکته فقط بگم تمام. اینی که استاد فرمودن مرحوم مجلسی مرآت العقول نوشتن، خب ایشون همون مقدمه مرآت العقول چی گفتن؟ گفتن که ما در صدور روایات کافی از حضرات معصومین هیچ شکی نداریم. اینو خود مرحوم مجلسی تا مقدمه مرآت العقول گفتن. گفتن فقط چون در مقام عمل جمع بین متضادین محاله، ما تخییر و انتخاب میکنیم.
ببخشید برای چی روایتی رو تضعیف کردن در مرآت العقول؟
خب میگن سندن ضعیفه، دلیل بر نمیشه که
سندن، خب سند یه روایت سندن ضعیفه یعنی از امام معصوم صادر شده ولی سندن ضعیفه.
عذر میخوام الان حدیث، عذر میخوام، خطبه شیخ شقیه به این معروفی توی نهج البلاغه چند تا سند داره، نصفش از اکرمه خارجیه، اکرمه خارجی ثقه است. الان چون بگیم سندش این مشکل داره باید بذاریم کنار.
بزرگوار ببینید یه روایت رو خودشون دارن تضعیف میکنن در کتاب مرآت العقول، درسته؟ خوب. یا نه خوب. در بعضی روایات در بهار خودشون آوردن میگن این روایت جعلیه.
اون که در... اونا که اون خارج از بحثه که
بزرگوار کل روایات رو ایشون قبول نکرده که در مرآت العقول، این به معنای این نیستش که در تراجد، یعنی اگر یه روایت بقیه روایت رو بذاریم کنار، همون یه روایتی که گفته ضعیفون، خب این یه روایت، یعنی ایشون بهش عمل میکنه فقط در باب تعارض که پیش میاد هم میذاره کنار، یا نه بهش در همه موارد میذاره کنار.
این همین جمله رو گفتن، گفتن ما
در ببینید خب ما داریم روایت ایشون رو داریم میبینیم دیگه، ایشون به روایات که میرسن از باب تعارض فقط میگن این ضعیفه یا کلا میگن ضعیفه.
نه ایشون که هر همه روایت میگن یا ضعیفه یا صحیحه یا چیه، منتها میگن در مقام عمل ما در رجال فقط میبینیم، در مقام عمل فقط مراجعه به رجال میکنیم.
من متوجه نمیشم در مقام عمل،
مقام عمل و فرق دیگه رو باید بفرمایید دیگه.
بله
فرق بین مقام عمل، ما همه روایت رو به خاطر اینکه عمل کنیم اخذ میکنیم از معصوم دیگه، درسته؟ حالا غیر مقام عمل چه مقامی میشه؟ یعنی
مثلا در مورد روایت متشابهات ما دستور به عمل کردن نداریم، فقط کافی بهشون ایمان بیاریم. این که دیگه حدیث ائمه است.
بزرگوار جایی که ایشون میگن این راوی، ایشون این راوی جعلیه، این روایت ضعیفه، شما اینو من بگید که یعنی این روایت قابل استناد هست، بهش میشه عمل کرد یا نمیشه عمل کرد، اینو من بگید.
اونجا یک لحظه ببخشید، ما الان روایت داریم که اما المتشابه، این متنش یکم چیزی میگه که به روایت متشابه ایمان بیار ولی بهش عمل نکن.
این که روایت متشابه نیست که، متشابه یعنی جایی که ما معنی روایت رو متوجه نمیشیم، یعنی معنی روایت دو پهلوه، نیاز به توضیح داره، متشابه رو برمیگردونیم به یک روایت محکمی. این با روایت ضعیف فرق میکنه. روایت ضعیف بزرگوار، روایت ضعیف در صدورش از معصوم اصلا شکه، یعنی هنوز روایت ثابت نیست که تازه بخوایم ما به محکم برگردونیم و بر نگردونیم یا بهش اعتقاد بیاریم یا نیاریم.
خب علامه مجلسی میگه ما در تمام در صدور همه این روایت شکی نداریم، مقدمش اینو داره میگه.
چطور میشه در صدور هیچ روایت شکی نداریم؟ حالا مقدمه رو بیارید بعدا من میبینم، ولی چطور میشه که در هیچ کدوم از اینا شکی نداشته باشه؟ من بذارید اگه اصلا بشه از صفحات یک تا ده مقدمه ایشون هم ببینیم، ولی اصلا این قابل پذیرش نیست که ایشون روایتی رو میگه ضعیفه. ضعیفه یا جعلی هستش؟
علامه مجلسی هم اگر گفته باشن تا شما میگردید استاد، همه علمای دیگه حالا قبل یا بعد علامه مجلسی تا عصر حاضر، یعنی مراجع همه روایات کتب اربعه رو کامل و در بس قبول میکنن یا مصادره؟
نه این گونه نیست. جالبه بدونید که خود مرحوم کلینی،
یعنی اگر علامه مجلسی هم گفته باشن یک نفرن فکر کنم اکثر علما بررسی میکنن
اصلا روایات. مطلقا خود میگم ایشون صاحب کتابیه که روایاتو بررسی کرد، نزدیک شاید به 2000 روایت از روایات اونطوری که تو ذهنم هستش، روایات کتاب کافی رو ایشون نه بررسی کرده و تضعیف کرده، یعنی مثلا گفته آقا این روایت ضعیفه، علت ضعف هم گفته، راوی هم که درش تردید وجود داره یا ضعیف بوده اومده مطرح کرده. و جالبه خود مرحوم کلینی، آقای هاشمی، خود مرحوم کلینی یه جایی یک عنوانی زده برای یک باب که با با برخی یا عمده روایاتی که ذیل اون آورده معارضه، و جالبه در این موارد میگن فتوای کلینی اون عنوان باب هست و روایات غیر فتواش هست، یعنی فتوای ایشون یه چیزی شده، روایاتی که آورده اونجا ها اصلا یه روایات یه چیز دیگه هستش، یعنی خود کلینی کامل همه روایاتی که آورده کاملا قبول نداره. این یه نکته. حالا من اگر بتونم این مطلبی که شما در مقدمه گفتید، اگه آدرس دقیق بدید که کجای مقدمه و عین متن رو بتونید بخونید، من به اصطلاح عرض میکنم اگه نشد که برای هفته آینده این رو میبینیم و من مثالهاش رو برای هفته آینده خدمت شما میارم کاملا.
آقای هاشمی خیلی ممنون، خیلی بحث خوب و چالشی بود، خیلی ممنون که تماس گرفتید، نظرتون رو گفتید، انشالله هفته های بعدم با عصر ایمان همراه باشید. سپاس از حضور شما.
تشکر، ممنون.
خواهش میکنم. حاج آقا یه تماس دیگه هم داریم، قبل اون منتها یه سوالم پیامی آمده است، راجع به بحث نیست، انشالله یه جواب کوتاه به این بدید تا ما زود بگذاریم. نوشتن سلام، خسته نباشید، سوالم اینه که امام جعفر صادق علیه السلام با ابوبکر چه نسبتی داشت؟
نسبتی با ابوبکر نداشتن امام صادق علیه السلام. اون روایتی که در رابطه با مطرح میکنن آقایون اهل سنت، اولا در منابع شیعه به معنایی که در منابع شیعه آمده باشه نیامده، در کتابی آمده که فقط روایات اهل سنت رو در اونجا جمع آوری کرده. و نکته دیگه این که اون کسی که به عنوان اشتراک در اجداد حضرت بیان کردن، در اجداد امام صادق علیه السلام که بخوره از طریق مادر به ابوبکر، اون تشابه اسمی هستش و حالا بحث مفصلی داره که عرض خواهیم.
پس اصلش رو شما قبول ندارید، میفرمایید نیست؟
بله بله.
خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای امین از تهران، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم. صداتون ضعیفه، یه مقدار بلندتر شما.
خسته نباشید.
سلامت باشین، بفرمایید.
حال شما خوبه قربان؟
در خدمتتون، بفرمایید.
مخاطب از آقا بپرسم این اصل استصحاب از کجا وارد مذهب شیعه شده؟ ابدا کننده از چه کسیه؟
سوالتون همینه قربان؟
بله، چون جواب بدین، این جواب بدین من پشت خطم.
از عرضم خدمتتون که روایت از امام صادق علیه السلام داریم، همون روایتی که عرض کردم که شخص سوال کرد در رابطه با مسئله وضو و اینکه آقا وضویی که گذشته داشته و الان شک کرده که این وضو رو داره یا خیر، و حضرت فرمودن که اون وضوی گذشته رو باید در واقع ادامه بدی، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. حالا بفهمه
میدونم منظورم اینه که اینو، یعنی ادعا کنندش امام جعفر صادق بوده؟
بله، روایت از امام صادق علیه السلام هست. علمای شیعه استنباط کردن اصل استصحاب رو از کلام امام صادق.
بخیر، اصل استصحاب از شاهکارهای امام محمد شافعیه قربان.
خب دلیلش هم میشه بفرمایید
جان؟
دلیل حرفتون هم میشه بفرمایید؟
دلیل اینه که من تو خودم در اصول فقه دوره دانشگاه تو کتابی که خود نظام جمهوری اسلامی انتشار کنندش بود، اونجا نوشته بود اصل استصحاب از شاهکارهای امام محمد شافعی است.
خب حالا تو اون کتاب، چون این حرفی که شما میزنید رو بله عده‌ای گفتن خب که از امام شافعی، ولی مورد قبول ما نیست عزیزم.
خب بس حرف شما مورد قبول ما نیست.
خب باش حالا شما میخواین
به لحاظ زمانی
شما میدونید شما اگه منابع دارین چرا به قول آقای هاشمی از منابع اهل سنت استفاده میکنید؟
آقای امین توی زمانی اگر حساب بکنید و تاریخی، آقای شافعی شما چندین سال بعد از امام صادق بودن. شما نمیتونید زمان رو جابجا بکنید که تو ترتیب زمانی اول عصر امام صادق بوده و بعدن عصر امام شافعی. نمیتونید بگید امام صادق از امام شافعی از 100 سال بعدش یاد گرفته، که باید بگید آقای شافعی از امام صادق آموخته. کما اینکه امام محمد ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، آقای شافعی بعدها شاگرد ابو حنیفه بوده. شما میفرمایید دو نسل بعد از قبل از خودشون آموختن؟
آقای امین آقا،
اجازه
بدید ما صبر میکنیم. آقای امین آقا،
از خودم نمیگم که.
خب میخوای من صبر کنم شما صحبت تموم شه؟
خب شما اصلا اجازه نمیدید.
بفهم شما صحبتتون،
من یه نفرم.
شما صحبتتون رو تموم کنید من حرف بزنم.
شما کارشناس آوردین مجری داره صحبت میکنه.
شما صحبت کنید بفهم.
آقای امین یه لحظه اجازه بدید. آقای امین پاسخ شما رو، پاسخ فنی شما رو خب کارشناس برنامه میدن و من دخالت نمی کنم. اما اون چیزی که من گفتم اصلا پاسخ فنی و علمی نبود. یه چیزی که هر کسی که اندک علاقه ای به تاریخ ائمه و تاریخ صدر اسلام داشته باشه میداند این رو. الان شما نمیتونید بگید که مثلا حالا طبق مذهب خودمون امام حسین فلان چیز رو از امام علی، امام حسین مطالبشون از امام علی آموختن. نمیتونید بگید امام علی از امام حسین آموختن، که ما دو نسل متفاوت بودن. سیر تاریخی رو که بررسی میکنید، نکته‌ای که من به شما گفتم خیلی ساده است. تاریخ رو که بررسی بکنید، اول عصر امام صادق بوده، ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، شافعی نسل بعد بوده. روایت امام صادق سال صدورش مبنای زندگی امام صادق مشخصه. اگر شافعی هم 100 سال بعدش، 150 سال بعدش یه نکته‌ای گفته، اونم زمان صدورش مشخصه. سوال من و نکته من از شما کامل روشن بود. اصلا فنی، فقهی، فقه اهل سنت، فقه شیعه نیست. من برای روشن شدن مطلب برای بینندگان گفتم. زمان امام صادق مشخصه، زمان آقای شافعی و امام شافعی هم مشخصه. اگر یه چیزی زودتر صادر شده باشه هم تو تاریخ مشخصه.
بعد نکته ای هست آقای امین آقا، ببینید اگه قرار باشه که کسی مثلا بیاد از امام شافعی بگیره، خب بعد ببینیم آقا امام شافعی اومده یه همچین نکته گفته، خب امام شافعی از کجا آورده؟ احتمال داره، دو احتمال هست دیگه، احتمال داره به ذهن خودش رسیده، احتمال داره که از روایت امام صادق چیزی که بعدها فقهای شیعه هم گرفتن ایشون هم همونو گرفته باشه. خب بله ابو حنیفه شاگردی کرده پیش امام صادق، بعد هم به اصطلاح قصه مالک هست، برام قصه شافعی هست. یعنی صرف دو تا دیدگاه نزدیک به هم بودن یا دو تا مسئله وجود داشتن به معنای نیستش که این آمده از این گرفته. در بین اهل سنت شافعی اولین کسی بود که یه همچین نکته رو گفته، منتها از کی گفته؟ از روایت امام صادق گرفته یا خودش؟ نمیدونیم، شاید خودش ابدا کرده، شاید از روایت امام صادق. علمای شیعه چیزی که آمدن استنباط کردن ادلهش روشنه. یه دلیل از دلیل‌های شافعی، یه نکته از نکات شافعی به عنوان پشتوانه دیدگاه خودشون نیوردن. اصلا بحثشون تو استصحاب رو روایت امام صادق علیه السلامه. یعنی همه شی روایت امام صادق آوردن، توضیح دادن، تبیین کردن، همه کتاباش هم موجوده. حالا شما میخوای بگی تو فلان کتاب نوشته، خب نظر خودشو نوشته، منم دلیل و نظر خودمو دارم. بفرمایید. حالا
بعد مورد دوم، ام فروه از نوادگان امام جعفر صادق است یا نه؟
از نوادگان امام جعفر صادق نه، نیست.
بس شما میدونین همش به منابع اهل سنت رجوع میکنین، چیزی که به درارتون قبول نمیکنین.
شما میگی ام فروه. آقای امین آقا، شما همونی که شنیدی هم الان اشتباه داریم میگی. میگی ام فروه از نوادگان امام صادق هست یا نه؟ خب نه،
یعنی از
ام فروه اگه میخوای، اگه شما میخوای اون ام فروه، تا ایشون داره میگه از نوادگان امام صادق، میخواد ثابت بکنه که ام فروه مثلا نوادگان ابوبکر، میگه از نوادگان امام صادق، میگه نه از نوادگان امام صادق نیست. شما استدلال خودت میخوای بکنی، من که نباید استدلال شما تکمیل بکنم. شما میگی آقا ام فرد نوادگان امام صادقه، میگم خیر، حالا بفهم.
حالا خیر ولش کن آقا، شما که میگم هر چی به نفع شماست از روایت اهل سنت استفاده میکنید، چیزی که به ضرر شماست استفاده
نمیکنید. خیلی ممنون و متشکرم آقا امین، چون زمان برنامه کمه و بیننده دیگه پشت خط هستن، از شما خدافظی میکنیم. ان شاء الله هفته بعد در خدمتتون هستیم. جناب آقای سعید از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
در خدمت قربان، بفرمایید.
استاد عزیز سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
علیکم سلام، سلامت
باشید. یه نامه ای از امام زمان الان پخش کردید به شیخ مفید، من داشتم نگاه میکردم. در لابلای نامه امام زمان میفرماید به ایشون که شک نکنید که به یاد داشته باشید که کارهایی که میکنید به عرض ما میرسه و ما و مضمون این بود که شاهد ناظر اعمال شما هست.
بله،
به این مضمون بود.
بله بله.
حالا سوال من اینه، اگر این نامه واقعا از بیانات شخص معصوم باشه به قول حضرت عالی، که در معصوم بودن ائمه بنده خیلی با شما صحبت دارم ولی حیف که وقت نمیشه، حالا بگذاریم، این خود این فراز کاملا بر ضد قرآنه. ببینید قرآن خدا میفرماید که یوم یجمع الله الرسل فیقول و مازا اجبتون قالو لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ببینید میگه که خدا روزی میاد که من تمام پیامبران رو جمع میکنم، ازشون میپرسم از حال روز امتتون چه دریافت کردید، چی متوجه شدید. همشون به اتفاق میگن لا علم لنا، ما هیچی نمیدونیم، انک انت علام الغیوب، فقط ای خدا تویی که دانای غیبی و خبر داری که آنها چی کار کردن. حالا امام زمان چطور کارهای ما به ایشون تماما بدون نقص وارد میشه، ایشون در جریانه، ولی انبیا و رسول هیچ خبر از امت ندارن.
خب
من یه نکته به ذهنم رسید، من اگه حرفی بزنم بعدا میگم شما دو تا یکی کردید. خب من بالاخره اینجا هستم اگه نکته به ذهنم برسه، ولی پاسخ اصلی رو کارشناس برنامه میدن. بحث قبلی هم اون عرضی که من خدمت جناب آقا امین داشتم، بینندگان فکر کنم متوجه شدن که بحث من خیلی ساده و روشن بود، بحث تاریخی بود. اینجا هم جناب آقا سعید، من فکر میکنم حالا استاد میگن، مگه به نظر من قابل درک و پذیرش نیست حاج آقا که انبیا ندونن؟ فکر میکنم منباب احترام باشه، درسته؟ یعنی این که بگید مثلا انبیا نمیدونن که امتشون چی گفته، یعنی علم نبی و اینا زیر سوال میره، منباب احترامه مثلا. و
عرضم خدمتون که من الان عرض میکنم خدمتون، ببینید یه بحث در رابطه با اون آیه که شما فرمودید، در جای دیگه در رابطه با حضرت عیسی هم و حضرت مریم هم اینطور یه خطابی در قیامت میشه که انت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دون الله، عیسی تو به مردم گفتی که من به اصطلاح خودت و مادرت رو خدای من دون الله بگیرن و تلقی بکنن. نه، من تا زمانی که بین اینها بودم هیچ کدوم از اینها این اتفاق نبود. بعدش هم که شما خودت شاهدی که چه اتفاقی افتاد، که نه پیامبر و حضرت عیسی شاهد به اصطلاح این ماجرا نبودن. این به معنای مانند بسیاری از امور دیگه در قرآن که مثل چی؟ مثل شفاعت. شفاعت، همه شفاعت مال خداست، که هیچ کسی در روز قیامت شفاعتی نخواهد داشت. خیلی علم غیب رو و غیره رو گفته شده، ولی این به معنای مطلق علم غیب هست، مطلق شفاعت، یعنی شفاعت به اصطلاح عرضم خدمتتون که حالا اون اصطلاح دقیقش رو بخوام عرض بکنم، یعنی شفاعت بدون واسطه،
شفاعت
استقلالی مال خدای متعاله، علم غیب مستقل مال خدای متعاله. لذا ما در اصول کافی در رابطه با علم ائمه داریم که علم ائمه زیاد می شود، در ایام زیاد می شود، علم اضافه می شود. بعد اینکه ازا شاءو علمو، همون علم غیب هم به این معنا نیست که در همه آنات و لحظات همه امور را می دانند. وقتی که اراده کنند مسئله ای را بدانند می دانند، و وقتی خدا اذن بدهد می دانند. خلاف اون آیه، یعنی در اون تقیید آیه‌ای که شما فرمودید با اون وسعت که اینا هیچ کدوم نمی‌دونن، جریان علم غیبی که حضرت عیسی در آیه در سوره آل عمران خطاب می‌کنن که انی اخلق لکم من التین که هیئت تر، من براتون خلق می‌کنم از گل مثل پرنده فانفخ فیه فیکون و طیرن به اذن الله درش میدمم این پرنده واقعی میشه ابر الاکمه و الابرص و احی الموتا به اذن الله من مریضی های مادرزاد رو شفا میدم من مرده زنده میکنم بده اونجا در راتا علم غیب میگه و اونبه اکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم خبر میدم به شما از اون چیزهایی که میخورید و اون چیزهایی که پنهان کردید تو خونتون چی تو خونتون پنهان این میشه علم غیب منتها این علم غیب علم غیب در طول علم غیب خدای متعال هستش علم غیب واسطی هستش رابطی هستش علم غیبی هستش که مستقل نیست اگر خدای متعال اراده بکنه بله در روز قیامت خدای متعال فقط خدای متعال علل اطلاق میداند این شکی نیستش هیچ کس علل اطلاق نمیداند این شکی نیست اما اینکه اهل بیت علیهم السلام میدانن و این عرضه اعمال یه جریان مفصلی هست در عرضم خدمتون آیه 116 آیه 84 سوره نحل که فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علاها اولائه شهیدا یعنی روزی را که از هر امتی گواهی برمی‌انگیزیم سپس به کسانی که کافر شدن رخصت داده نمی‌شود و آنان مورد بخشش قرار نمی‌گیرند یعنی شهادت از جانب پیامبر که پیامبر ناظر بر اعمال هست در روایات متعدد آمده در ذیل این ماجرا که مفصل است
از استاد و کارشناس محترم برنامه خیلی ممنون و متشکر از آقا سعید از تهران که لطف کردن و تماس گرفتن وقت برنامه تمام است انشالله ما یه چند تا تماس دیگه هم داشتیم که ازشون عذرخواهی می‌کنیم و انشالله بماند برای هفته های آینده از استاد و کارشناس محترم برنامه تشکر می‌کنم عرضم به خدمتون که برنامه رو در ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بودیم برنامه رو با یاد و نام ایشون شروع کردم ابتدای برنامه حاج آقا گفتن من گذاشته بودم برای آخر برنامه دیروز یکی از سرداران و سربزرگ این مملکت یک دانشمند سرفراز و خوشنام کشور عزیزمون به دست ایادی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید عرض تسلیت میگم خدمت شما مردم عزیز و غیور شهادت سردار بزرگ رو انشالله که خداوند منتقم حقیقی همه مظلومان عالم رو به همین زودی زود به ما برساند صلوات آخر برنامه رو تقدیم میکنیم به روح پرفتوح این شهید عزیز شهید سردار بزرگوار محسن فخری زاده کشتن تو را آه در آغوش دماوند سخت است در آغوش پدر کشتن فرزند اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
بشتاب ای منجی آدم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتاب ای از تو جلالت بشتاب ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
توی
که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته